بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 37، سطر اول. و معده تیره الی لحمیت ماهیه و یحیط بها غشاء صلب قوی. بحثمون در ذکر اعضای باطنه حیوان و مقایسه حیوانات در این اعضا بود. مقداری از این بحث رو خوندیم. ادامه اون بحث رو امروز میخوام بخونیم. همونطور که قبلا عرض کردم، این مطالب رو من از رو میخونم، توضیحاتی که لازمه لابلای عبارات میگم. ایشون در آنچه ما در جلسه گذشته خوندیم توضیح دادن که پرندگان بسیارشون فم المعده ندارند، بلکه معدهشون وصل است به دهانشون. بعد در ادامه گفتن که بعضی پرندگان حوصله، یعنی چینه‌دان دارند، سنگدان دارند. به این ترتیب بحث توی دستگاه گوارش پرندگان وارد شد. حالا هم در ادامه همین بحث رو مطرح می‌کنند که دستگاه گوارش پرندگانه. می فهمن که معده طیر حقیقتش حقیقت لحم است. بعضی معده ها ممکنه از عصب یا چیزهای از قبیل عصب ساخته بشند، بعضی از لحم ساخته میشند، بعضی ها مرکبند. ایشون میفهمد معده طیر به سمت لحمیت میل دارد. حقیقت و ماهیتش با ماهیت لحم یکیه، منتها فرقی که با لحم داره اینه که یک قشا این معده رو احاطه کرده. پس معده پرنده می شود مرکب من اللحم و القشا، که البته قشا در معده دخالت نداره، شاید در حفظ معده دخالت داشته باشه، ولی در کارهای معدی خود معده انجام دهنده است. قشا دخالت نمی کنه که مثلا غذا رو هضم کنه، کاری انجام بده، ولی کنار معده هست. می فهمد و معده تو تیره الی لحمیت ماهیه. این کلمه ماهیه رو زیاد دیدید که ایشون جایی که میخواد ماهیت شعر رو بیان کنه عبارت اینطوری میاره: معده طیر حقیقتش و ماهیتش به سمت لحمیت هست، یعنی از لحم ساخته شده. اما یحیط بها غشاء صلب قوی، به این معده احاطه دارد یه پرده‌ای که هم محکم است هم قوی است. حالا مراد از سلب یعنی سفته، مراد از قوی یعنی به این زودی مثلا پاره نمیشه. ممکنه یه چیزی سفت باشه ولی ترد و شکننده باشه، اما این قویه، اون چنان نیست که زود معده رو از دست بده، معده رو در خودش کامل حفظ میکنه. شاید مثل اون رباطی که قبلا گفتیم باشه، که حالا اگرم مثل اون نیست، از جنس اون نیست، از این جهت شبیهه که تا شدنش آسان است، پاره شدنش سخت است. رباط این خصوصیت رو داشت که راحت تا میشد اما پاره شدنش سخت بود. ممکنه قشاع سلب قوی هم همینطور باشه، اگرچه جنسش جنس رباط نیست، ولی حکم حکم رباطه که هم سلبه هم قویست. و من التیر مالهو بدل الحوصلته فم المده. ما گفتیم پرنده ها فم المده ندارن قالبشون، و گفتیم قالبشون حوصله دارن. بعضی ها به جای حوصله فم المده دارن. پس تا حالا دو قسم پرنده پیدا کردیم، یه قسم پرنده ای که حوصله دارد فم المده ندارد، قسم دوم برعکسی که الان میخوام مطرحش کنیم که حوصله ندارد ولی فم المده دارد، به جای حوصله فم المده دارد. بعدن یه قسم سومی هم ایشون اضافه میکنه، پرنده ای که هم فم المده دارد هم حوصله دارد، اونم ذکر میکنه. پس در مجموع سه نوع پرنده داریم که یه قسمشو جلسه گذشته گفتیم که حوصله داشت فم المده نداشت. حالا عکس همون رو که قسم دوم الان داریم میگیم، و من التیره ما لهو بدل الحوصله فم المده. بعضی پرندگان پرندگانی هستند که برای اونها به جای حوصله فم المده است. اون که میگه بدل حوصله معلوم میشه حوصله نداره، به جای حوصله فم المده داره. چه فم المده رو من دیروز توضیح دادم، دیگه توضیح نمیخواد. فم المده واسعا عظیما، این واسعا عظیما حاله، در حالی که این فم المده واسع است و بزرگ است، جاگیره، غذا توش زیاد وارد میشه. مثل شقراق و القربان و القدفان یا و القدفان. خب توجه کنید، من این سه تا پرنده رو خوندم، چهارمی که بعد دراج بود نخوندم. شقراق چیه؟ شقراق پرنده است که از کبوتر بزرگتره. خالهای سرخ و سبز و سیاه و سفید داره، بهش اخیل هم میگن. نوعی کلاقه، یعنی وقتی بخوام گروهش رو تعیین کنیم در گروه کلاق ها قرارش میدیم. در قاموس اینطور میخونیم: طائرون معروف، مرقتون، مرقتون یعنی نقطه نقطه دارد، به خضرتن سبزی، همرتن و بیازن. سیاهی رو دیگه نگفته، ولی بعضی لغت ها سیاهی رو هم گفتن، این سیاهی رو نگفته. بعد اضافه شده و یکونو به عرض الحرم. این در مکه هم هست، این حیوان اونجا زندگی میکنه. یکونو به عرض الحرم یعنی در حرم مکه زندگی میکنه. حیوانیست که امنیت داره، نمیشه شکارش کرد. قربان، قربان هم روشن جمع قرابه، قراب هم شاید طلاق میگه، چون یه معروفه. ول قدفان که در بعضی لغت ها ضرب شده، یا قدفان که در اینجا ضرب شده، جمع قدافه، قدافه یعنی زاق، همین زاق سیاه که بهشون گاهی کلازاقی میگن. در بعضی لغت ها نوشتن مرقیست مانند کرکس پرپر. در عربی داره ان نصر و کسیر و ریش، یعنی همون کرکس پرپر. در بعضی لغت ها عکسش هم کشیدن که کنه و بایستده رو دوتا پاش بایستده، تنش هم صاف قرار داده. پرندگان تنشون افقیه، تنشون افقیه، ولی بعضیشون مثل پنگوانینا میتونن صاف وایسن. این قداف هم عکسی که کشیده صاف ایستاده. حالا من نمیدونم این حیوان هم در بیرون میتونه صاف ایسته یا نقاشون رو صاف کشیده. حالا حال این ستا هر سه، شقراق و قربان و قدفان، اینا همشون کلاغ هست، یعنی تو دسته کلاغ ها زده بندی میشن. اونجا کلاغ های مختلف. و دراج و فلهو حوصلتون و فمومه ادت نیزن. دراج قسم سوم از پرندگانه که هم حوصله دارد هم تمول میده دارد. این از چندن و دراج رو مبتدا بگیرید، فلهو حوصلتون و فمومه در خبرش بگیرید، عطف نکنید دراج رو بر قبلی ها، ولی اینطور میشه من تیره مالهو بدل الحوصله فمول میده، یعنی حوصله ندارد فمول میده دارد. وقت مثال میزنه مثل شقراق و قروان و قطفان و دراج، فلهو حوصلتون و فمول میده دارد، تناقض لازم میاد. در عبارت قبل میگه به جای حوصله فمول میده داره، یعنی حوصله نداره فمول میده داره، الان میگه هر دو رو داره، هم حوصله داره هم فمول میده. خب این دو تا با هم نمیسازن. پیداست که بعد در بعد از مثل یه جا باید قطعش کنیم. از چندن مثل و شقراق و القربان و القطفان اینجا قطع کنید عبارت رو، بعد و دراج و مبتدا قرار بدید. دراج اصلا تو سنخ این ستا دیگر نیست، اون ستا کلاغ بودن، دراج اصلا کلاغ نیست، دراج اینو کپچه، اصلا در تیره کلاغ هم نیست. بنابراین نه تنها از نظر عبارتی ما باید دراج رو جدا کنیم از اونا، از نظر جنسی هم باید جداش کنیم، جنسش با جنس اون نگشی نیست. و دراج چه نوعی کپکه، یا بگیم پرندهش نظیر کپک. عرض کردم قبلا بین کپک و تیهوست، از تیهوی خود بزرگتره، از کپک خود کوچکتره، ولی قیافش بینید شباهتش به کپک بیشتر از تیهوه. و دراج فلهو حوصلتون و فمومه دت نیزه، دراج هم حوصله دارد هم فمول میده دارد. مثل این که قراره که نوشدارو بیاد، منتها نه بعد از مرگ سهراب بلکه قبل از مرگ سهراب. حالا ما تا حالا این شفا رو خوندیم، عکس خیلی دستیارمون نبود. حالا من دیدم که این کتاب تازه خریدید، از قبل داشتید و چطور تا حالا نبودید سکراس؟ بله، الان عکسی به من نشون میدن که دراز نشون میده. این نیست، این که قرقابله، تدرج با دراز فرق میکنه. قرقابل بله، قرقابل همین قیافه سیان درینشون میدید، اما دراج حالات کپ کدره. دراج رو بریم، تدراج نه، تدراج نیست، نخیر این نیست اصلا. من اکثر دراج دیدم این نیست، ولی شما دراج رو بیارید. تدراج با دراج فرق داره، دراج یه خود از کپ کوچیک‌تره، ولی قیافش نیا کنید حالتی کپ کداره. این کتاب طبق حروف الفاست؟ نداره؟ اگه طبق حروف الفاست خوب بود، الان دراج راحت پیدا میشه. حالا مهم نیست، من آدرس رو دادم دیگه، این کتابتون خوبه، به درد آینده ما میخوره. اسم کتاب چیه؟ مفردات علم الادویه. هم عکس گیاه ها رو دادم، عکس حیوانات رو. خوبه برای کتاب، این الان کتاب به درد ما میخورد. البته تو قسمت نبات هم به درد ما میخورد که دیگه نبود. تو قسمت حیوان هم عرض میکنم نوشدارو بعد از مرگ سهراب نشد، وسط های مرگ سهرابه، هنوز سهراب نمرده نوشدارو رسید. لکن عرض و فم و معدتهی هو الا مایلی معدته. درباره دراج صحبت میکرد، میفهمد که هم چینه‌دان دارد، حوصله یعنی چینه‌دان دارد، هم فمول معده دارد. اما فمول معدهش به این صورته که عرض فمول معده کنار معده است. الا مایلی معده تو من کنار معنا میکنم، تالی معده رو من میگم کنار معده، یه خود راحت تر فهمیده میشه. فم مید عرض فم المیده هوه الا ما یلی میده تو به سمت کناره میده است. اینم عرض بخونیم، عرضه نخونید معنا نمیشه. لیکن عرض و فم و میدتی الا مایلی میدت الا مایلی میدته، یعنی اون چیزی که کنار میده است. فم المیده، عرض فم المیده تماس دارد با اون چیزی که کنار میده است. این دیگه باید عکسش رو ببینیم یا خودمون تجربهش کنیم. الا عبارت ابن سینا معلوم میشه. بسیار از این قسمت های حیوان احتیاج به عکس داره، منتها چون عکس ها در اختیار من نبود دیگه، حالا به صورت دوربین و اینها کلاس گفته نشد و ضبطم نشد. من فقط ضبطش کردم، اما دیگه دوربینی در اون که اول تصمیم داشتم دوربینم بیارم، ولی دیدم عکس ها در اختیار نیستن که ما بتونیم عکس ها رو توضیح بدیم. حالا شاید در بعضی قسمت های تشریح احتیاج به عکس پیدا بشه، عکس هم در اختیار ما باشه، وقتی که دوربینم میذاریم شاید بتونم همونجا هم بدون دوربین توضیح بدم. ولی خب پیداست اگر عکس دیده بشه خیلی تاثیرش بیشتره. و کذال کل بومه ول اوز ول اوز بری ول مایی. بومه یعنی جغد، اوز یعنی قاز، یعنی مرغابی، قاز هم معنی شده مرغابی دریایی خشکی یا مرغابی آب. البته گاهی عوض میخونن به جای عوض، من تفسیر میکنم به قو. گاهی هم میگن عوض عربی، عوض عربی تفسیر میکنم به قو. حالا قو و مرغابی و قاز اینا تقریبا خیلی خانوادهشون به هم نزدیکه. کذاله یعنی مثل دراج است که هم حوصله دارد هم فم المیده دارد. مثل دراج است، بومه یعنی جغد و عوض بری و مایی یعنی مرغابی خشک دریایی. بعد قسم چهارمی هم ذکر میکنه برای تیر. تا حالا سه قسم تیر گفتیم، حالا قسم چهارمشون میگه، میگه و من تیر مالا حوصلت الله ولا فم المیده. بعضی پرندگان هم که هیچ کدومو نداره، نه چینه‌دان براش هست نه فم المیده هست، فقط معده خالی هست. معدهش هم مستطیله، بل معدتون مستطیله یعنی معده دراز. معده ها غالبا به گردی و کروی بودن نزدیکند، ولی بعضی معده ها درازند. این حیوان هم همینطوره، بعضی پرندگان این چنینند که چینه‌دان و فم المیده ندارن بلکه معده مستطیل دارن. کمال سقار تیر، پرندگان کوچک، خودش هم مثال میزنه، مثل اسافیر جمع عصفور یعنی گنجشکا، خطاطیف جمع خطاف یعنی پرستوها. بعد میگه و ما طالع و نقوه ایزن. این عطف بر اسافیر و خطاطیفه، یعنی پرندهی که گردنش دراز است. ایزن یعنی همونطور که برای سقار، برای سقار تیر این وضع هست، برای ما طالع و نقوه ایزن این وضع هست. ماتالا و نقور رو عطف بگیرید بر اسافیر خطاطیف یا اصلا عطف بگیرید بر سقار تیر. کمال سقار تیر ولی ماتالا و نقور رو ایزن. شاید این دومی هم بهتر باشه، البته فرقی نمی کنه. اون حیوانات، اون پرندگانی که گردن دراز دارن مثل لکلک، اونا هم همین حکم دارن که نه حوصله دارن نه فم المیده فقط معده دارن، معدهشون هم درازه. و زبل و حازتیل ارتب من زبل غیرهی. زبل یعنی سرگین، یعنی فضله. سرگین این چنین پرندهی که نه حوصله دارد نه فم المعده دارد، ارتب است، رطوبتش بیشتره از سرگین غیرش، یعنی از بقیه پرندگان. اون سه قسم پرنده رطوبت سرگینشون در حد این قسم چهارم نیست، این قسم چهارم رطوبت بیشتری دارد. معلوم میشه داشتن حوصله یا داشتن فم المعده از رطوبت این سرگین میکاهد. وقتی حیوان هیچ کدوم از این دوتا رو نداشت، رطوبت فضلش یا رطوبت سرگینش زیاده. بعد مطلب بعدی، فعلا بحث گوارش تموم شد، بحث کلیه علامت همیشه، البته الان این بحث طولانی هم نیست، دوباره به چیز دیگه میپردازن. و کلیت و علا کلیت کل حیوان زی کلیتن شهمون، شهمون مبتدای مؤخره. بر کلیه هر حیوانی که دارای کلیه است پیه قرار گرفته، یعنی یه نوع پوشش، پیه یه نوع پوششی است برای کلیه. پیه دیگه ایشون میگه شهر
مزون
عبادت فوق‌العاده‌ای
که
حالا اگر مراد ابن سینا همون قدرت فوق کلیوی باشه که امروز بگن، ولی ظاهر عبارت ایشون نیست، شهمه،
شهمیه دیگه.
اون از شهم درست شده و پوشش هم یه نوع پوششه، منتها پوشش قسمت بالا نه قسمت خاصیت پوششی نداره. ولی ایشون اینطور میگه اگر زیاد بشه، اگر زیاد بشه باعث خفگی حیوان میشه. حالا باعث خفگی نمیگیم، باعث قتل حیوان میشه. و حالا کلیت کل حیوان زی کلیه شهمون، بر کلیه هر حیوان زی شهمی، این زی کلیه شهمی وجود داره، به قول شما قده ای که از سنخ شهمی. ایشون شکلش رو تعیین نمی کنه، جنسش رو تعیین می کنه که جنس شهمه. حالا این روزه گفتن شکلش هم به صورت قده است. بله. و ازا کسر شهمو حتی خنق ما بین کلیت الخروف قتلهو. گاهی این شهم بزرگ میشه، زیاد میشه، به طوری که بین دوتا کلیه رو پر میکنه. بعضی حیوانات نمیتونن زیادی این شهم رو تحمل کنند و میمیرند، مثل خروف. خروف بره نریست که 4 ماهش کامل شده، تازه به گیاه خوردن افتاده. البته خروف به اصلی که در پاییز زایده شده یا علف پاییز رو چریده شده میگن، اما در اینجا منظور اون نیست. مانعی هم نداره تطبیقش کنید بر اون اصل، ولی خروف نوعاً بر اون بره گفته میشه، بره نری که 4 ماهش شده یا به تعبیری دیگر تازه به گیاه خوردن افتاده. خب و ازا چش رو شهم حتی خنقه، اگه شهم زیاد بشه، شهم روی کلیه زیاد بشه به طوری که پر کند. خنقه در اینجا به معنی پر کردنه، به معنی خفه هم میاد، ولی خب اینجا به معنی خفه نیست، مگر اینکه بگید وقتی پر کند یه جا رو حکم خفه کردن دیگه. ولی خب من معنا میکنیم پر کرد. حتی خنق ما بین کلیت الخروف، به طوری که ما بین دو کلیه خروف رو پر کنن، قتله و اون خروف رو میکشد. پس این کلیه اگرچه وجودش لازم است، یا این شهم، این شهم روی کلیه اگرچه وجودش لازم است، ولی گاهی وجودش هم مضر میشود. بعد داره و کل حیوان کثیر شهم، از بحث کلیه آمد رفت تو شهم. مناسب هم هست دیگه، چون بحث اولشون بود که روی کلیه هر حیوان زی کلیه شهمه، پس جا داره که در بارد شهم بحث کنه. بحث اول حکم اولشون بود که زیادیش مضر میشه برای بعضی حیوانات. بحث دومش اینه کل حیوان کثیر شهم فهو قلیل الزرع لورتهی، حیواناتی که شهمشون زیاده اینا زرعشون کمه. منظور از زرع در اینجا فرزند ولده، یعنی حاصل زراعتشون. اینا وقتی زراعت میکنن فرزند رو، فرزند کمی نصیبشون میشه. چرا؟ چون مزاجشون برده، و وقتی مزاجشون بارد باشه بچهشون کمه. پس حیوانات کثیر شهم بارد المزاجند، و چون بارد المزاجند قلیل الزرعند، یعنی فرزندشون کمه. و کل حیوان این کسی روشه هم فهو قلیل الزرع، یعنی فرزندش کمه، لبردهی، به خاطر برد اون کسی روشه هم، به خاطر اینکه مزاج اون حیوان کسی روشه هم بارده، و حیوانی که مزاجش بارد باشه کم فرزنده، پس این حیوان کسی روشه هم کم فرزنده. و کل حیوان لیس علاف اعلا فکه اسنان، حیواناتی که فکه علاشون دندان ندارد، بلکه همونطور که قبلا گفتیم یک استخوانی یه تیکه است، اینا اگر پیهشون رو بگیرید روی آتش بذارید آب میشه، یعنی پیهشون چرب آب میشه. و بعد از رو آتش بردارین دوباره جامد میشه، دیگه روان نیست، میعان نداره. اما ماسبای اینها پیهشون آب نمیشه، جامد هم نمیشه. پس حیواناتی که دندان بالا ندارن بلکه فکشون داره استخوانیست یک سره، اینها پیهشون اول آب میشه، اولا آب میشه، ثانیاً اگر آب شد و گذاشتید که خنک بشه جامد میشه، یعنی هم مایه میشه هم جامد. برخلاف بعضی از حیوانات که پیهشون از اول جامد است تا آخر، نمیتونید آبش کنید، نه اگر هم آبش کردین جامد میشه. و کل حیوانی که لیس علا فکه اسنان، بر بالای فکه، یعنی فکه بالایش دندان نیست بلکه یک استخوانه یک پارچه است، فا این شهم این حیوان یجمد و بعد ذوبهی، بعد از اینکه ذوب کردید جامد میشه، یعنی بعد از اینکه مایه شد دوباره جامد میشه. در حالی که ولا یجمد و شهم و ماسبا، ماسبا یه چنین حیوانی پیه داره ولی پیهش جامد نمیشه، حالا یا از اول ذوب نمیشه یا اگر ذوب شد جامد نمیشه. ما میگیم بعد از اینکه مثلا ذوبش کردیم این پیه ماسید، ماسید این ذوب شد، یعنی جامد شد. بله؟ ظاهرش اینه که بعد از ذوب میشه و بعد از ذوب جامد نمیشه. حالا اگر ممکنه از ذوب نشه که بعدش جامد نشه، ممکنه ذوب بشه ولی جامد نمیشه، یعنی دیگه نمیماسه. برخلاف اونایی که در فکه علا دندان ندارن، شهمشون آب میشه و بعد از آب شدن اگر حرارت برداشته بشه جامد میشن، یعنی میماسن. ابن سینا در مورد ماهی میگه بیضه ندارد، در مورد مارم همینو میگه، در مورد حیواناتی که پا ندارن باز همینو میگه. حالا در مورد حیواناتی هم که به وسیله گوششون تو آب نفس نمی کشند بازم همین میگه. پس چند حیوان هستند که بیضه ندارند. این حیواناتی که بیضه ندارند اون وسیله تولیدشون چیه؟ تولید مثل چگونه می کنند؟ می فهمد که دو تا وعا دارند که این دوتا حکم مخزن رو دارند، منی رو حفظ میکنن در خودشون. اینا از حجاب حاجز این دوتا مخزن شروع میشن، یعنی حجابی که صدر رو از بطن جدا میکنه که قبلا در مورد این حجاب حاجز بحث کردیم. اون حجابی که بین جوف قرار دارد که قسمت صدر جوف رو از قسمت بطن جوف جدا می کند، وقت از کنار این حجاب این دو مخزن و این دو لوله شروع می کنند، امتداد پیدا می کنند در حالی که جدای از همند، میان به یه جا می رسند با هم یکی می شند. این دو تا مخزن، این دو تا لوله یه لولی میشند، مجرای واحد درست میکنند و این مجرای واحد میاد تا انتهای بدن حیوان، اونجایی که مخرج سرگینشه، تا اونجا ادامه پیدا میکنه، اونطور روی مخرج قرار میگیره، به طوری که اگر زیر دم این حیوان مثلا، اگر دمم داره، اگر دم داشته باشه، زیر دم این حیوان وقتی نگاه میکنیم دو تا شکاف میبینیم، یه شکاف در بالا، یه شکاف در پایین. شکاف در پایین مال خروج فضلات، شکاف در بالا مال نسل، مال نسل، مال تولید نسل. که اینا به جای اینکه بیضه داشته باشن این دو تا مخزن و دو تا حفره رو دارن، که دو تا حفره از زیر سینه شروع میشه، از بطن عبور میکنه، میاد در روی انتهای روده ختم میشه. روشن مطلب. بعد ایشون میفهمد در وقت جفتگیری این حیوانات میبینیم این دوتا مخزن پر از منیه، در وقت عادی نه، خالیه، چون حیوانات میدونید بعضی زمان جفتگیری دارن، زمان خاص دارن، مثل بعضی حیواناتی دیگر که همیشه آماده جفتگیری هستن، اینا اونجور نیستن. اونایی که در زمان خاص که زمان جفتگیریشونه جفتگیری میکنن، در این زمان اگر این دوتا مخزن داشته باشن مخزنشون پرمنیه. و نقول نهو لیسل شئ من السمک خسیون یا خسیون، هر دو جور خونده میشه، به معنی بیزه است، جمع البته، نه جمع نیست، خوسا جمعش، خسی و خوسی مفرده، تصنیه هم بسته میشه، جمع هم بسته میشه، تصنیهش روشنه، جمعش هم میشه خوسا. ولا خب پس برای سمک بیزه وجود نداره، این یک. دوم، ولا لشیء مما له آذان یتنفس من الماء بها، ضمیر بها برمیگرده به آذان، باشم باعث سببی است. لا یعنی بیضه وجود ندارد برای حیوانی که، لشیء یعنی برای هیچ از حیواناتی که، له آذان از حیواناتی که گوش دارند و گوششون به این کار مربوطه که یه تنفس من الماء بها، از آب به توسط گوش تنفس میکنن، یعنی گوششون وسیله تنفس. حالا ممکنه با این گوش کار دیگه هم انجام بدن، ولی این کار هم انجام میدن که گوششون وسیله تنفسه. این هم بیزه ندارن. سوم، ولال الحیات، مارها بیزه ندارن. چهارم، ولال شیء مالال زلره، یعنی هیچ حیوانی که بی پاست، اونم بیضه نداره. ببینید پشت سر سمک که با گوش نفس میکشه تعمیم داد، گفت ولال شعن ممالهو آزانون، یعنی هیچ حیوانی که با گوش نفس میکشه. پشت سر حیات هم که پا ندارند گفت لال شعن ممال رسلن، یعنی اول سمک رو زکت بعد سمک رو تعمیم داد، دوم حیز زکت بعد حیز تعمیم داد. روشنه بله. چهار تا حیوان زشت شدن، اینا هیچ کدومشون بیزه ندارن، بله جمعی ها در نداشتن بیزه شریکند، در این عضوی هم که الان میگیم، در داشتن این عضوی هم که الان میگیم شریکند، بله جمعی ها به آن. برای همه این چهار قسم دو تا وعا وجود داره که این دو وعا کل مخزنه اینن، یعنی کارشون ذخیره کردنه، که در زمان جفتگیری این ذخیره ها به کار میاد. کل مخزنه یعخوزانه، یعنی این دو وعا شروع میکنن، یعنی محل رویدنشون شروع میشود من اندل حجاب، یعنی از نظر از کنار حجاب حاجز از اونجا شروع میشه، یعنی از اونجایی که فاصله میفته بین سینه و بعد از اونجا شروع میکنن این دو مخزن ممتدین، در حالی که امتداد پیدا میکنن، همینجور جدای از هم امتداد پیدا میکنن، الاجتماع و اتصال و اتحاده، تا برسن به این که با هم جمع بشن و یک دونه مخزن رو تشکیل بدن. اتحاد یک مخزن و یک با تشکیل بشه که یه سلوم من هما، یعنی از اون دو مخزن ممتد یه سلوم مجرن واحد، وقتی اجتماع حاصل شد، وقتی اتحاد حاصل شد، از اون دوتا مجرای واحدی درست می شود که این مجرای واحد ادامه پیدا میکنه تا اینکه یفز، یعنی میرسد به شکافی که فوق راه سفل است. سفل این سرگین هر چیز تنشین شده رو اضافه آمده رو میگن سفل، در اینجا کنایه از سرگین قرار داده شده. سبیل سفلن یعنی روده که راه خروج فضولاته. حالا این وعا واحد شده که اول دوتا بود بعد اجتماع اتحاد به زکت شد واحد، این وعا واحد یفزی ادامه پیدا میکنه تا برسد به سقب، یعنی شکافی که فوق سبیل سفله، فوق اون راه خروج فضولاته. بعد می فهمد و زالکه لرحیات انده شکه، زالکه یعنی این سقب، یعنی این مجرای واحد شده برای مارها انده شکه است، در نزد اون خارخ. شکه در مار به معنای نیشه، شوکه یعنی خار، در اینجا یعنی نیش، نیش مار. منظور از نیش دندون نیش نیست، چون دندونش تو دهنه و این ابزار تولیدی که الان ما داریم میخونیم به دهن کاری نداره. منظور از نیش اون دم ماره، البته دم مارم غیر از دندانشه و نیش نیست. ممکن حالا بعضی مارها دومشون شاخ داره، دوم شاخی ما داریم سفته، بله مثل شاخ میبینه بعضی اینجوری، ولی در مثل عقرب اینطوره، دومش نیش داره، یعنی آخرش نیشه. حالا شاید منظور شوکه در اینجا همون انتهای دوم باشه، اصلا به نیش کار نداشته باشه. ولی خب شکر به من خاره در حیوانات نیش دارم به من نیشه، اما معلومه که مراد از شکر در اینجا اون دندون نیش نیست، چون دندون نیش تو دهنه و این کاری به دستگاه تولید نداره. و یکون جمعی ازالک، جمعی ازالک یعنی هر دو مخزن، چون وقتی که دو تان، چون وقتی که متصل میشن و یکی تشکیل میدن، جمعی ازالک فیهین استفاد یکون و مملو و من المنی استفاد، این جفتی در این استفاد مملو و از منیست، حتی ین اثر بالعصر تا فشرده شود به توسط فشار و به توسط فشار خارج بشه، که از بدن نر خارج بشه بره تو رحم ماده. تا وقتی این فشار وارد نشده این مجاری پل از منیست، وقتی فشار وارد شد تخلیه میشه.
اگه مملوک نباشه حتی یه نصره رو میتونیم علت مملوک بگیریم، چون اگه مملوک نباشه فشاری حاصل نمیشه.
بله اونطور هم میتونید بگیرید. یعنی خداوند او رو پر قرار داده تا با فشار فشرده شود و بیرون آید. اگر پر نبود با فشار نمیتونست اونچنان بیرون بیاد، ولی چون پر قرار داده شده این فایده رو پیدا کرده که میتونه با فشار بیرون بیاد و وارد بدن ماده بشه و بچه رو تولید کنه. پس حتی یه نصر به نصر دو جور معنا میتونیم بکنیم، یکی این که این مملویت هست تا این که بر اثر فشار تخلیه حاصل شد، که اون وقت دیگه مملویت تموم میشه. یا اینطور معنا کنیم که مملویت رو خدا به وجود آورده تا با فشار منی خارج شود و تأثیر بگذارد. اگر این مملویت نبود فشار نمیتوانست این منی رو از بدن این حیوان خارج کنه و منتقل کنه بدن حیوان ماده. عمل بیاز گفتیم این چهار تا حیوان بیضه ندارند. حالا میخوام حیوان رو ذکر کنیم که بیضه دارد. این عدل اون قبلیه. قبلی حیواناتی که بیضه نداشتن گفتیم که چهار تا بودن، حالا حیواناتی رو میگیم که بیضه دارن. میفهمد اگر حیوانی تخم گذار باشد، بیاز این تخم گذار باشه. بله بیزه معنی تخمی که تبدیل به بچه میشه نیست. نه باید بیاز ذره‌رجله این باشه. مار بیاز هست، ماهی بیاز هست، ولی ذره‌رجله نیست. اونجا گفتیم چهار تا حیوانند که خصیه ندارند. این چهار تا حیوان درست تخم بعضی هاشون یا همه شون تخم گذار بودن ولی ذره‌رجله نبودن. الان بیاز و ذره‌رجله داره گفته میشه در مقابل اونا. اون قبلی ها شاید بیشترشون یا شاید هم همشون بیاز بودن ولی ذره‌رجله نبودن. این که الان ما داریم میخونیم بیاز و ذره‌رجله. فلهو بیزتان، بیاز و ذره‌رجله دو بیزه دارد. اما جای این دو بیزه کجاست؟ اندل فقار وراء الحجاب. فقار اون استخوان فقرات رو میگن. مهره های پشت میگن. خب این مهره های پشت از جا گردن شروع میشه تا دوم ادامه داره. کجای این مهره ها بیزه قرار گرفته؟ وراء الحجاب، یعنی بعد از اون حجاب حاجز، بعد از حجاب حاجزه که بیزه ها قرار گرفتن، که بیزه ها به طرف بطنن نه به طرف صدر. پس دو تا قید آورد، یکی عند الفقار، یکی هم وراء الحجاب. این دو قید هر دو لازم بود. یفزیان ایزن الی مجرا واحد، ایزن یعنی همونطور که در اون چهار قسم دو تا به آب به یک مجرا منتهی می شدند، اینجا هم دو مسیر بیزه به یک مجرا منتهی می شود. ایزن یعنی همون تکه در چهارت قبل اینطور بود، یفزیانه یعنی منتهی می شوند، می رسند این دو بیزه. ایزن یعنی همونطور که اون دو وعاء موجود در اون چهار قسم مذکور منتهی می شدند، این بیزتان هم منتهی می شوند الا مجرم باید. حالا بعدن بیان میشه که این بیزه ها کجا هستند که مجرا دارند و بعد مجراشون منتهی میشه به یکی. یفزیان ایزن الا مجرم باید، یعنی این دو بیزه منتهی میشن میرسن به یه مجرا، که اون مجرا مثل قبلی فوق مخرج سفل است. اونجا گفت سبیل سفل، اونجا میگه مخرج سفل، هر دوش یکیه. خب روشنه. پس اون دو وعا فوق مخرج یا فوق سبیل سفل بودند، این دو بیزه هم فوق مخرج سفلند. و ذالکه، ذالکه یعنی این بیزه ها و فوق بودنشون، فی بعضه ها یعنی در بعض حیواناتی که بیاز و ذوالرجلینند بیان است. من حالا تشبیه میکنم به گربه، گربه البته بیاض نیست، ذره اینم نیست، اون چهار دست پا داره. اون تا فقط برای اینکه این مطلب روشن بشه دقت کنید، میبینید بیزه های گربه هم در کنار مخرج سفلشه، گربه های نر زیر دومشون همون کنار مخرج سفلشون بیزه است. بله؟ نه میدونم، اینو میخوام تشریح کنم که مطلب روشن بشه. در گربه اصلا، گربه اصلا بیاض نیست، ذره‌رجلی نیست، هیچ کنار این شرط نداره، فقط خواستم یه تشریح بکنم که ذره مطلب روشن بشه. وقت این مجرای بیضتان در این بیاض ذره‌رجلی مثل همون بیضه گربه است، که بیضه گربه فوق مخرج سفلشه، اینا مجرایی که از دو بیزه شروع میشه و مجرای واحد میشه، اون مجرا فوق مخرج سفلشونه، ولی بیزه ها در داخله. وقتی مجرای این بیزه ها میشه یکی، اون مجرای واحد شده وقتی ادامه پیدا میکنه تا آخر حیوان، از رو مخرج سفلت میشه. بلی خود بیزه ها نه. بعد ذالکه فی بعضها بیان، یعنی اون مجرای واحدی که روی مخرج سفله و از بیزتان شروع می شود در بعضی حیوانات بیاض و ذره‌رجلین آشکار است و فی بعضها خفی. در اون بعضی که خفیست چه اتفاقی افتاده که خفی شده؟ میفهمه یه قشایی روش پوشونده. ملبس، ملبسه یا ملبسو قشائن پوشیده شده، پوشیده شده یه قشایی است. اضافه میخونم ها، ملبسو قشائن با اضافه میخونم، پوشیده شده یه قشایی است. یعنی اون مجرای واحد به وسیله قشایی پوشیده شده، به وسیله پرده پوشیده شده که تجری در اون قشا شعب روق و رباطات. یعنی اون قشا قشر خالی نیست، توش مویرک وجود داره، رباطات وجود داره. وقت اون قشا می پوشونه این مجرای واحد رو، لذا مجرای واحد میشه خفی. در بعضی این قشا وجود نداره، این مجرای واحد بینه. در بعضی قشا وجود داره، این مجرای واحد خفیه. خب بیضه ها از کجا میان؟ از کجا شروع میکنن؟ یا مجراشون که منتهی میشه به مجرای واحد از کجا شروع میکنه؟ میگه متصل و ملتصق به فقاره، یعنی از ستون فقرات شروع میشه. اون بیضه ها و مسیر بیضه ها از ستون فقرات شروع میشه. کجای ستون فقرات؟ در جوار یک رگ بزرگ. بیعتی کل بیضتین من هما، یعنی من البیضتین، از این دو بیضه هر بیضه می آید مجرایی رو، یعنی وصل می شود مجرایی که این مجرا ملتصق است به فقار، چسبیده به ستون فقرات. کجای ستون فقراته؟ فی جوار عرق عظیم الذی یرکب الفقار، در کنار اون رگ بزرگی که بر این فقار وارد میشه و بر این ستون فقرات سوار میشه. در کنار اون رگ این دوتا مخزن شروع میشه. و میان به یک مخزن منتهی میشن که اون مخزن روی مخرج صف تمام میشه. خب تا اینجا مطلب روشن. این مجاری رو چه میشه دید؟ حجم اون بیضه رو که در ابتدای این مجاری قرار دادن که میشه دید؟ که میشه فهمید این بیضه اندازش چقدره؟ و که خود اون مجاری میشه دیده بشه؟ ایشون میفهمد زمان صفات و جفتگیری، ولی در زمانهای دیگر این مجاری تقریبا بستند و دیدنشون به آسونی اتفاق نمیفته. اما در وقت صفات که این مجاری باز میشن، پر میشن، هم شما می توانید اون مجاری رو ملاحظه کنید، هم حجم اون بیضه هایی رو که این حیوان نر دارد. یعنی بیضه ها به اندازه که می توانند بزرگ بشوند در اون وقت بزرگ می شوند و قابل رویت می شوند. روشن مطلب. و هذه المجاری یک، بعد میگه به حجم البیضه دو، این نمایی از هر خبره. این مجاریه که مجاری بیزه ترین بودن و آمدن شدن یه مجرا و از روی مخرج سفلم عبور کردن، آمدن تا به انتهای بدن رسیدن. این مجاری سگانه که دوتاش از بیزه ها شروع می شدن، یکی دیگش منتهای این دوتا بود، ادامه این دوتا، نه منتها، ادامه این دوتا بود تا می آمد منتهی می شد و با بدنه، با تمام شدن بدن حیوان هم تمام می شد. این مجاری فی ما ذکرنا، شاید این فی ما ذکرنا رو که ما الان مربوط کردیم به مجاری بیضه، بتونیم مربوط بکنیم نیز به اون چهار تا حیوانی که بیضه نداشتن. اونا مجاری داشتن، اونا مجاری داشتن که از مجاریشون تبدیل به آن کردیم، بعد این دو به آ به یه مجرای واحد ختم می شدن. شاید این فیما زکرنا همه رو شامل بشه، ظاهرا هم همینطوره. چه اونایی که، چه مجاری که در حیواناتی بی بیضه است، چه مجاری که در حیوانات زوبیزه است، هر دو رو ایشون داریم میگه. این مجاری قابل رویت هن در حین صفات، در مواقع عادی نه، در مواقع عادی ایش رو نمیشه گیره. من این حاضر مجاری رو اول مرتبط کردم به این حیوانات صاحب بیزه، ولی حالا ترجیح میدم که مربوط به هر دو باشه، هم حیوانات صاحب بیزه هم حیوانات که بیزه ندارن. هر دوشون بالاخره نر بودن دیگه، هر دو حیوان نر بودن، مجرا داشتن، مجرای متعدد داشتن، به مجرای واحد ختم میشد، بعدم از روی مخرج سفل روی مخرج سفلم تموم میشد. حالا هر دو حیوان که دارای سه مجراند، دو مجرای جدا و یه مجرای واحدی که امتداد اون دو مجرای جداست، این مجاری همچنین حجم بیضه در اون حیوانی که بیضه دارد که قابل رویته، وقتی که حیوان وقتی جفتگیش میشه، در وقت عادی اینا قابل رویت نیستند. هذه المجاری فی ما ذکرنا، یعنی در هر دو قسم. من گفتم قسم دوم، ولی احتمالا قسم هر دو قسم ایشون داره میشه. و حجم بیضه ایزن فل بیاز، ببینید قید میکنه بیضه در بیاز، در این ترین تخم گذاران که دو تا پا داشتن. پس معلوم میشه بیضه رو در این دوتا، مجاری رو در، نه بیضه رو در این بیاز، مجاری در هر دو، چون در مجاری قید نشد، گفت فی ما ذکرنا، نگو بیاز، در مجاری گفت فی ما ذکرنا، بیضه رو گفت در بیاز ذوالرجلین.
اون بیاز قبلی
چی؟ بله؟ قبلی بیضه نداشت، بله اونو بیزه نداشتن، لذا قیده بیزه رو که میاره میگه فل بیاز، یعنی بیاز زوریجنه، نه در اونه که بیزه نداشتن، اونه که نداشتن که دیگه نیچ که بخواد رویت بشه، ولی هر دوشون مجاری داشتن. بیزه رو این قسم دوم داشت، مجاری رو هر دو داشتن. حالا ایشون میگه مجاری در هر دو و بیزه در قسم دوم، وقتی قابل رویت است که زمان صفات و جفتگی برسد. انما یسر از که خبره حاضر مجاری مبتداست، حجم البیزه هم اطوری مبتداست، این نمای از هر خبره، این نمای از هر، این کل واحد، همه اینا مجاری و حجم و اینا جدن، یعنی خیلی ظهور کامل، ظهور کامل پیدا میکنی فی اوان استفاده، یعنی در زمان جفتگی. و این ایزن یو از زن در این هنگام، یعنی در هنگام استفاد، یو از زن یعنی این مازوکر بزرگ میشن، هم مجاری بزرگ میشه، وسعت پیدا میکنه، هم بیزه ها بزرگ میشن و قابل رویت میشن. ولی یا فی غیر ذالک الوقت، در غیر وقت صفات، یستخفی، همه اینها مخفی میشن، تو کوچیک میشن، دیگه بزرگ نمیشن. مجاری کوچیک میشه، حجم بیزه کوچیک میشه، دیگه قابل رویت نیست، مخفی میشه. این عمل، این امر اتفاق میفته خصوصا فی الیمام و فی الحجل. یمام کبوتر وحشیه، حجل کبک، که اینها بیزه دارند، چون هم بیازند هم دو پا دارند، پس در قسم دوم داخلند، نه در قسم اول که بیزه نداشت، در قسم دوم داخلند که بیزه دارند. اما اینا مخفی میشه، خصوصا یعنی این اخفا، این خفا بالخصوص در یمان و حجل هست. این خصوصا قدی استخفیه ها، این استخفا، این مخفی شدن مجاری، مخفی شدن بیزه، بالخصوص در این دو حیوان هست، یکی در یمام یعنی کبوتر وحشی، یکی در حجل یعنی کبر. اینقدر استخفا در اینها شدیده، حتی یوزن انها لا بیزله ها، گمان می شود کسی این دوتا، این لا بیزله ها یعنی برای این جور حیوانات بیزه ای نیست. بیز در اینجا برای تخمی سا، برای تخمی که بعدا بچه میشه نیست، برای اون بیزه ایست که منشأ منی و منشأ بیزه، منشأ بچه میشه. روشن مطلب دیگه. این تموم شد. حالا دنباله این بحث، بیزه بچه ساز است، یعنی منی ساز است و به دنبال منی بچه ساز است. اگر نر بیزه نداشت یا اون نر بی بیزه اون مجاری جانشین بیزه رو نمی داشت، منی ساخته نمی شد، بچه به وجود نمی آمد. پس در حیواناتی که بیزه ندارن اون مجاری کار ساخت منی رو به عهده داره، و اون حیواناتی که بیزه دارن کار ساختمانیشون، نمیخوام بگیم کاملا در دست بیزه است، ولی بیزه در اشتخالت داره. خب حالا اگه بیزه یه حیوانی رو در آوردن و این حیوان شد بی بیزه، با بیزه آفریده شده بود ولی بیزه‌شو به اصطلاح کشیدن، میگن اصطلاح هستن میگن بیزه این حیوان کشیده شد، بیزه‌ش کشیدن از بدنش در آوردن، این دیگه بیزه نداشت، آیا این بچه دار میشه؟ باید بچه دار نشه. لذا در خواجه های انسان، یعنی انسان هایی که در حین بچگی بیزهشون رو میکشن، اینا خواجه میشن، وقتی بزرگ میشن ریش در نمیارن، بچه دار هم نمیشن. پس بیزه دخالت داره در بچه، ولی ایشون میگه گاوی رو دیدن که بیزهش رو کشیده بودند و جفتگیری کرد و مادهش باردار شد. فقط عرض لسور انسور یعنی گاو نر، عرض شد لسور انخوسیه، خوسی یعنی اخته شد، یعنی بیزش کشیده شد. اما فنزا، نزا یعنی بر ماده چست، نز یعنی جستن نر بر ماده، یعنی جفتگیری کردن. فنزا یعنی جفتگیری کرد، فل وقت فعلقه، این فعلقه است و فعلقه نیست، نمیگه باردار شد، باردار کرد، این فعلقه نیست، فعلقه است، یعنی باردار کرد ماده شو. وقتی جفتگیری کرد با ماده، اعلقه، باردار کرد ماده رو. خب با اینکه نباید باردار میشه، ولی قد ارز لسورن، این چه این پیداست که یه مورد نادره که میزنه به صورت یه داستان نقلش میکنه، به صورت یه حکایت نقلش میکنه، یه امر طبیعی نیست. امر طبیعی اینه که حیوان نری که دارای بیزه است، اگر بیزهش کشیده شود یعنی اخته شود، طبیعی اینه که بچه دار نشه، ولی این بچه دار شده. حالا ایشون میگه این حکایت یادت باشه، من بعدا ازش میخوام در جای خودش استفاده کنم. و یجب ان نذکر هذه الحکایه و نتأمل وقتا آخر، ما واجب است که متذکر این حکایت باشیم تا وقت دیگری در این حکایت تأمل کنیم، ببینیم از این حکایت چه نتیجه میتونیم بگیریم. الان فقط حکایتشو گفتیم، تأملشو نکردیم. الان این حکایت در ذکر تو باشد تا بعدن ما تأمل کنیم در این حکایت و نتیجه چی بخوام بگیریم بگیریم. و یجب ان نذکر هذه الحکایه، یعنی باید این حکایت تو یادمون باشه، و نتأمل ولی وقتا آخر، تذکر الان باید باشه یا تذکرم وقت آخر باشه، ولی تأمل حتما وقت آخره. وقت تأمل وقت دیگره، من بعد وقت دیگر تو این حکایت تأمل میکنم، نتیجه گیری میکنم. تذکر حالا یا حالاست یا تذکرم وقت آخره. این وقت آخر قید تأمل نتأمل هست، ممکنه هم قید نتأمل باشه هم قید نذکر باشه. نتأمل وقت آخر و نرکن الا ما توجبه، اعتماد کنیم به نتیجه‌ای که این حکایت اون نتیجه رو ایجاب می‌کند. این حکایت نتیجه‌ای می‌دهد الان یادت باشه که ما بعد از تعامل اون نتیجه رو میگیریم، اون نتیجه قابل رکون و قابل اعتماده، قابل این است که من قلبم با یافتن او آرام بگیره، یعنی بهش اعتماد کنم، آرامش پیدا کنم. نتعمل و نرکن الا ما توجبه، یعنی نرکن و نعتمد الا نتیجه‌ای که این حکایت توجب اون نتیجه. این تموم شد. بعد ایشون به انسان اشاره میکنه. اینجا داستان گفت که مربوط به گاو بود، اما حالا میخواد به انسان اشاره کنه. میگه انسان هایی که اخته میشن، یعنی در حین بچگی به ازشون کشیده میشه و اخته میشن، خاجه میشن در اصطلاح ما، اینا اگر اون اهلیلشون هم قطع بشه، به ازشون کشیده شد اهلیل هم قطع بشه، خب دیگه هیچی نداره. ولی اگر اهلیل قطع نشه، بیزه کشیده میشه ولی اهلیل باقی بمونه، اینا میتونن هم بستر بشند. ولی منی که ازشون خارج میشه قدرت باردار کردن نداره، زیرا اون که خارج میشه دقیق تر از منیه و نمیتونه تأثیر منی رو داشته باشه. و قد یکون من الخسیان، تازه این که ما گفتیم مال بعضی هست، بعضی قدرت همبستری هم ندارن بعد از این که ویزشون کشیده میشه، با این که اهلیلشون قطع نمیشه با وجود این قدرت همبستری ندارن، ولی بعضیشون اینطورن، قدرت همبستری دارن، انزال هم میشن ولی انزالشون رقیق تر از منیه. فقط یکون من الخسیان، خسیان یعنی خواجه ها، یعنی کسانی که ویزهاشون کشیده شده، منظور انسان هاست. حالا شاید هم حیوانات هم شامل بشه، چون شو قیدی برای انسان نیبرده، مطلق گفته شاید حیوانات هم شامل بشه. فقط یکون من الخسیان الذین لم تجب قرامیلهم، خسیانی که بیزهاشونی کشیدن ولی لم تجب، لم تجب لم تقطع، بریده نشده. قرامیل جمع قرموله، قرمول یعنی اون نره این حیوان یا انسان، اهلیلش، اونی که به شاعر گفته بشه ذکر، حالا ذکر شاید به مجموعه گفته بشه، ولی خلاصه به اون قضیب، به اون اهلی قرمل گفته میشه، جمع بسته میشه به قرامل. خب یکون من الخسیانی که این چنینند، خسیانی که همه اون حالتشون از بین نرفته بلکه غیر از بیزه ها بقیه باقی گذاشته شده، یکون و بعضی از این خسیان من یا جامعه، کسی که میتواند هم بستر شود، بعضی که نمیتونه هم بستر بشن چون حالت نوز برشون پیدا نمیشه، بعضی که حالت نوز برشون پیدا میشه میتونه هم بستر بشه و ینزل، انزال هم میکنه شیعی رو، اینطور نیست که فقط هم بستری خالی باشه، انزال هم داره، اما شیعی رو انزال میکنه که اولا سفید نیست، اصفره، زرده، ثانیاً عرق من المنی، هر دو نسخه که من داشتم به جای عدق عرق داشتن، یعنی رقیق تر از منی، چون رقیق تر از منی است نمیتونه اعلاق کنه، یعنی نمیتونه ماده رو حامله کنه، نتیجه نداره، فقط انزاله، اما نتیجه که بچه دار شدنه نداره. خب این بحث همون شد. و رحم و تیر زور شابتن بخونم تا آخر فصل، این که نبذارم به جلسه برد.